أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. عرض سلام و ادب احترام خدمت دانشیان محترم و آرزوی صحت و سلامت و عافیت بر همه شما بزرگوارم. خب، جلسه 12 از درس روش ها و شیوه های تدبر در قرآن رو در ادامه مباحث مربوط به روش تحقیق موضوعی در قرآن ادامه میدیم. در این جلسه به شیوه های گسترش یا فشرده سازی تحقیق خواهیم پرداخت. اهداف جلسه عبارتند از: 1. دانشجوی محترم بتونه با شیوه های گسترده سازی یا فشرده سازی تحقیق آشنا بشه، طبق روشی که در این فصل و در این درس بیان میشه به صورت شخصی کار رو پیش ببره، و نهایتاً به صورت جمعی هم بتونه موضوعی رو مورد تحقیق قرار بده و از نگاه قرآن مورد بررسی قرار. ابتدا شیوه های گسترش تحقیق و راه های گسترده سازی تحقیق موضوعی قرآنی. اولین راه برای گسترده سازی تحقیق موضوعی، تحقیق پیرامون کلمات مترادف با کلمات کلیدی موضوع هستش. حالا موضوعمون هر چی باشه، مثلا اگر موضوعمون صبر در قرآن باشه، بعد از اینکه آیات اصلی مشتمل با کلمه صبر رو، مشتقاتش و سیاق آیات رو مورد تحقیق قرار دادیم، میتونیم برای گسترده ساختن دامنه تحقیق و گسترش دامنه تحقیق موضوعی، آیاتی که مشتمل بر کلمات مترادف با صبر هستش، مثلا استقامت و مواردی از این دست رو، از قرآن استخراج بکنیم و به مفهومیابی این آیات رو هم بپردازیم. منظور از کلمات مترادف، اعم از این اصطلاح شناخته شده آن یعنی خود ترادف هستش. در کل هر کلمه‌ای که در مجموعه بیان قرآنی به نوعی با موضوع تحقیق ما مرتبط باشه یا زیر مجموعه اون به شمار بیاد، میتونه با کلمه موضوعمون مترادف باشه. مثلا اگه موضوع تحقیقمون چارپایان یا انعام در قرآن کریم باشه، که یک سوره شریفه هم به این نام هست، سوره انعام. انعام به معنی چارپایان هست. میتونیم ابتدا آیات مشتمل بر خود کلمه انعام رو استخراج بکنیم و دربارش تحقیق و مفهومیابی بکنیم. بعدش برای گسترده ساختن تحقیق و گسترش دامنه تحقیق، آیات مشتمل بر کلمات مثل حمیر و جمعش حمر، بقره، ابل، خیل، بغال، جمل و مواردی از این دست که در خصوص حیوانات نامشون هم در قرآن کریم اومده رو بررسی بکنیم. اگه بخوایم بیشتر از اون دامنه تحقیق رو گسترش بدیم و یک فهرست تکمیلی از آیات مشتمل بر همه نوع حیوانات، اعم از حشرات و سایر جانوران بجز چارپایان، مورد بررسی قرار بدیم، جا داره که کلماتی مثلا مثل کلب، قسوره، نمل، نحل، بعوزه، طیر، طائر، حوت یعنی ماهی و غیره رو هم در این تحقیق جا بدیم. لذا مرحله گسترده سازی تحقیق در اینجا تحقیق پیرامون کلمات مترادف یا کلمات مرتبط با کلمه اصلیمون محسوب میشه. دومین مرحله از راه های گسترده سازی تحقیق، تحقیق در مورد کلماتی هست که در مسیر مطالعه و تحقیق قرار گرفتن. در طول فرایند تحقیق برخی از کلمات هستند که در مسیر تحقیق ما قرار می گیرن و توجه ما رو به خودشون جلب می کنن. اگه بخوایم تحقیقمون رو گسترش بدیم، میتونیم آیات مشتمل بر این گونه از کلمات و عبارت ها رو هم استخراج بکنیم و مورد بررسی قرار بدیم تا ابعاد بیشتر و تازه تری از موضوع اصلی آشکار بشه. برای مثال اگه موضوع ما نماز در قرآن باشه، در اغلب جاها با مسئله زکات یا مسائل دیگری مثل صدقات سر و کار خواهیم داشت. یا اگه عنوان موضوعمون جایگاه یتیم در قرآن باشه، در بسیاری از جاها با کلمه مسکین و مسئله تکذیب دین و غیره مواجه خواهیم بود. که اگه بخوایم موضوع تحقیقمون رو گسترش بدیم، میتونیم آیات مشتمل بر این کلمات و عبارتها رو در کل قرآن به صورت جداگانه تحقیق بکنیم و هرچه بیشتر به ارتباط تنگاتنگ اینها با نماز پی ببریم و از این طریق ابعاد بیشتری از موضوع اصلی آشکار خواهد شد. همینطور اگه مسئله مسکین و تکذیب دین رو به طور مستقل در سراسر قرآن تحقیق بکنیم، ماهیت و حقیقت یتیم و ارتباطش با مسئله دین و تکذیب اون برامون آشکار میشه. بایستی مراقبت بکنیم تا وقتی که از بررسی آیات فهرست اصلیمون فارغ نشدیم، به این موضوعات جنبی نپردازیم که در غیر این صورت تحقیق راه به جایی نخواهد بود. اگه فرصت یا حوصله نداشتم که این موضوعات جنبی رو همچون موضوع اصلی با دقت و به طور مفصل مورد بررسی قرار بدیم، میتونیم کار تحقیق رو به صورت مطالعه برگزار بکنیم. یعنی همین روش رو بدون اینکه چیزی یادداشت رو ثبت بکنیم، با طی همون مراحل به صورت یک مطالعه روشمند در خصوص موضوعات جنبی هم اعمال بکنیم. سومین راه گسترده‌سازی تحقیق، بررسی آیات اصلی با ملاحظه جایگاه اونها در سیاق سراسری سوره ها هستش. همونطور که قبلا هم گفتیم، در تحقیق موضوعی در قرآن ابتدا مفاهیم آیه اصلی رو بررسی میکنیم، بعدش آیه رو در سیاق خودش مورد توجه قرار میدیم. حالا اگه بخوایم که از این هم فراتر بریم، میتونیم از محدوده سیاق ها تجاوز بکنیم و آیه اصلی و موضوع تحقیق رو نه تنها در سیاق خودش، بلکه در سیاق کل قرآن کریم و سراسر سوره های قرآن کریم مورد بررسی قرار بدیم و ارتباط موضوعات مرتبط در کل قرآن رو با این آیه اصلی تدبر بکنیم. برای انجام این کار یه بار دیگه به فهرست آیات اصلی مربوط به موضوعمون مراجعه میکنیم تا ببینیم که موضوع تحقیق در چند سوره از قرآن کریم مطرح شده. بعدش با تشکیل یک فهرست جدید، سوره‌ای که بیشترین تعداد سیاق‌های مربوط به موضوع رو به خودش اختصاص داده رو در ردیف اول این فهرست قرار میدیم. بعدش سوره‌های دیگر رو با اولویت ارتباطشون دسته‌بندی میکنیم. توی این فهرست معیار اولویت بندی سوره کثرت سیاق‌های مربوط به کلمه موضوع هستش. بررسی یک سوره بعد و یک سوره قبل از سوره هایی که آیات اصلی در اونها قرار داده، این هم راهی هستش که ما برای گسترده سازی تحقیق بعد از اینکه آیه رو در سیاق اون سوره بررسی کردیم، چون سوره های همجوار معمولا در یک نگاه به هم مرتبط هستند بر اساس دیدگاهی که چینش سوره های قرآن کریم رو توقیفی و با نظارت رسول خدا صلی الله علیه و سلم میدونه که ما در مبانی تدبر بهش اشاره کردیم. لذا سوره قبل و سوره بعد از این حیث حائز اهمیت هستش. توصیه هایی که برای این راه انجام میشه این هست که برای گسترش ابتدا جدولی از سوره های مشتمل بر آیات اصلی رو با رعایت اولویت با سوره‌ای که بیشترین تعداد سیاق رو داره تهیه میکنیم. مثلا جدول اولویت سوره ها در موضوع قتال یا جنگ در قرآن، ردیف یک توبه آیه سوره نهم، تعداد سیاق ها 6 تا، تعداد آیات اصلی مربوط به موضوع 9 تا آیه در این سیاق ها هستش. آل عمران نام سوره هست، 3 شماره سوره هستش. تعداد سیاق هایی که مربوط به موضوع ما هستن 6 تا سیاق هستن، تعداد آیات هم 6 تا. به همین منوال کار رو پیش میبریم. پس یک همچین جدولی هم بعداً برای گسترده سازی تحقیق ما نیاز داره انجام بدیم. خب بعدش شیوه فشرده سازی تحقیق هستش. ما گاهی وقتا نیاز هستش تحقیقمون رو فشرده تر بکنیم. برای این کار ابتدا موضوع تحقیقمون رو به حزب مفصل محدود میکنیم. حزب مفصل از سوره مبارکه قاف هست تا پایان قرآن کریم. برای این منظور موضوعمون رو نه در کل قرآن بلکه تنها در محدوده سوره های حزب مفصل مورد تحقیق قرار میدیم، چون قرآن کریم در یک تقسیم بندی از سوی خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به 7 حزب تقسیم شده که نام هفتمینش حزب مفصل است. البته ویژگی هایی برای حزب مفصل هم در آیات در روایات ذکر شده که در برخی از اونها حزب مفصل رو به عنوان لباب قرآن و لب قرآن و همچنین باب القرآن ذکر کردن، که در حقیقت این سوره ها سوره هایی هستن که در ابتدای نزول قرآن کریم بر اون حضرت نازل شدن و در حقیقت اساره مطالب قرآن در حزب مفصل هستش. نکته دوم در بحث فشرده سازی بررسی کلی آیات قبل از آیه اصلی است. همونطوری که قبلا هم گفتیم بعد از بررسی مفاهیم آیه اصلی ابتدا بر مفاهیم آیات بعدی و سپس بر مفاهیم آیات قبل از اون توجه میکنیم و آنها رو بررسی میکنیم. حالا اگه بخوایم تحقیقمون رو یک خورده خلاصه بکنیم، میتونیم بعد از اینکه آیات بعد از آیه اصلی رو به دقت بررسی کردیم، مفاهیم آیات قبل از اون رو به صورت جمع‌بندی در 2 یا 3 نکته ذکر بکنیم. سوم، مطالعه موضوعی به جای تحقیق موضوعی هستش. انجام دادن تحقیق موضوعی به صورت مطالعه موضوعی با رعایت کامل مراحل و توصیه های روش تحقیق موضوعی. یعنی چی؟ یعنی اینکه به جای اینکه بیایم تحقیق موضوعی بکنیم، نکته برداری بکنیم، در اینجا فقط یک مطالعه داریم، مطالعه اجمالی در خصوص مفاهیم مرتبط. در اینجا دیگه شاید اون یادداشت برداری رو نداشته باشیم. خب مطالب بعدی رو انشالله در اسلاید بعد در خدمتتون خواهیم.